بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای حزن به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، بخش معظم این فصل شریف را، بیشتر از این فصل شریف را تحقیق کردیم، به خصوص بنابر تفاصیل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و مجمل مطالبی که به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم این بود که فرمودن حزن به چه معنا هست. فرمودن که حزن نشانه شعور انسانی هست، شعور انسانی هست که انسان را وامی داره بر حزن و اندوه، و این جور خصلت و این جور خاصیت به این نوعی که در انسان هست در حیوانات خدای متعال این جور حس را و این جور شعور را نیافریده. انسان هست، می نشینه در گذشته ها سیر می کنه، از آینده ها متأثر میشه. انسان هست که در از دست دادن احباء خودش، عزیزان خودش محزون میشه، متأثر میشه، ولی در حیوانات اینجور سیر در گذشته و آینده و اینجور حوز وجود نداره. حیوان برای عالم دنیا آفریده شده و مشعر اخروی نداره. انسان هست می نشینه برای عزیزش، برای پدرش، برای مادرش، برای بزرگ دینش مجلس اقامه عزا برپا میکنه و متذکر میشه گذشته های خودش را و متذکر میشه آینده های خودش را. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که هر حزنی هم حزن ممدوح نیست و در مقابل حزن احساس فرح هست، احساس شادمانی هست، و هر فرحی هم فرح مذموم نیست، بلکه هم حزن ممدوح داریم، هم حزن زیبا و خوب داریم، هم حزن زشت و نکوهیده داریم. فرح هم همینطور هست، احساس شادمانی هم همینطور هست. بعض شادمانی ها شادمانی ها و نشاط های ایمانی هست و بعض دیگر شادمانی ها و غفلت های شیطانی هست، و بزرگوار علی الله مقامه به دست ما میزان دادن که بتوانیم هر خصلتی را، هر ویژگی را جهت نورانیتش را تقویت کنیم و انشاءالله جهت ظلمانیش را تضعیف و مزمحل کنیم. تا وقتی که فرصت داریم در این دنیا انشاءالله بایستی که در تزکیه نفس انشاءالله بکوشیم، انشاءالله سعی کنیم عادتهای بد را ترکش کنیم و انشاءالله خصال و ویژگیهای نورانی یعنی اخلاق محمد و آل محمد علیه السلام را اکتساب کنیم و در خودمون تقویت کنیم. بعد بزرگوار علی الله مقام مجملی از میزان تشخیص حوز را بیان فرمودن و تفصیل بیشتر را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اخذ کردیم. حوزنی که حزن مضمون باشه، حزن نکوهیده باشه، حزن زشت باشه، حزن شیطانی باشه، این هست انسان بنشینه در اون چیزی که اون چیزهایی که در دنیا از دست داده بنشینه، بر متاع دنیا، بر متاعهای دنیا بنشینه و قصدار باشه. فلان خانه را داشتیم، این خانه را به چه قیمتی فروختیم و از دستش دادیم، فلان مرکب را داشتیم، فلان متاع را داشتیم، در اونجا می توانستیم اینقدر سود بکنیم، اینقدر مال تحصیل بکنیم، اینقدر ضرر کردیم، اینقدر زیان دادیم. یا بنشینه به همین جور برای آینده خودش محزون باشه، غم دیده باشه به غمهای دنیایی، به فوات دنیا، به از دست دادنهای دنیا. خب فردا را و پس فردا را و آینده را و اینجور تأمین معاش را، اینجور مکافات را، اینجور گرفتاری را بنشینه هی برای خودش قصدار باشه و میدانه که قصدار بودن دردی را دوا نمی کنه. از شیخ مرحوم علالله مقام شخصی سوال می کنه که آقا بر صبر کردن من تحمل ندارم، آیا راه دیگری هست میشه صبر نکرد؟ شما راه دیگری سراغ دارید که بشه در مشکلات از این راه استفاده کرد؟ میفرمان که خب صبر نکن، اگر به صبر نکردن مشکل تو حل میشه صبر نکن، ولی میبینی با صبر نکردن مشکل حل نمیشه. پس انسان عاقل عقل او این حکم را میکنه که راضی باشه به رضای خدا. انسان عاقل جهت بیفایده تلاش و سعی بیهوده نمیکنه. بنشینیم قصه بخوریم، قصه آینده ها و گذشته ها را که دردی علاج نمیکنه چه فایده داره، غیر از این که فقط روح ما را، ذهن ما را درگیر کنه و بدن ما را مریض کنه. هیچ خاصیت دیگر این جور فکرها و قصه ها برای ما نداره. این حزن ها حزن های مذموم هست، حزن هایی هست که شخص مؤمن را از آخرت، از ترقی، از دوا، از علاج باز می داره. به دست ما دادن میزان را که تا به چه اندازه محزون بشیم، تا اندازه داره، تا یک اندازه خوب هست محزون شدن. فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، خب معلوم هست شخص عاقل در امرار معاشش دچار تحیر میشه، محزون میشه، در گرفتاری ها، در مشکلات غم دیده میشه، اندوهناک میشه، بایستی هم بشه. ولی ادامه دادن اندوه بیفایده هست. بله این مشکل برای من ایجاد شده، در اینجا به این بلا مبتلا شدم، خب انسان معلوم هست شخص صاحب شعور محزون میشه. در اینجا که این حوز دست داد، این حوز نعمت خدا هست، انسان را به حرکت میداره. دوای این مشکل چه هست؟ نگاه میکنه اگر خدا اسباب قرار داده برای حل مشکل، بر اساس اون اسباب جاری میشه، بر توکل الهی به واسطه اسبابی که خدای متعال قرار داده جاری میشه. اگر اسباب به دست اون نیست، محزون شدن چه فایده داره؟ بایستی بره سراغ سبب ساز، سراغ مسبب الاسباب. بایستی در اون آستانی، در اون دربی، در اون خانه‌ای، در به اون خانه‌ای گدایی کنه، برای او فایده داشته باشه. الدعا سلاح المؤمن، دعا کردن سلاح برای شخص مؤمن. الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا را، قضای محکم را بر میگردانه، اگرچه خیلی محکم شده باشه. پس در اینجا ادامه حزنناک شدن، ادامه غم دیده بودن دردی را دوا نمی کنه. انسان تا اون اندازه‌ای که میزان دادن به دست ما، تا اون اندازه‌ای که به فکر چاره بیفته محزون هست. از اینجا به بعدش بایستی توکل کنه و بایستی بر اون اسبابی که خدای متعال قرار داده، بر اون اسباب جاری بشه. ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. بعد بزرگوار علی الله مقام، همینجور اشاره فرمودن به فرح، به نشاط. نشاط از جمله لوازم هست برای مؤمن. نشاط باعث میشه مؤمن انگیزه داشته باشه، دل و دماغ داشته باشه برای تحصیل علم. اگر نشاط نباشه انسان کسل هست، انسان خسته هست، انسان بی‌حوصله هست. انسان بایستی نشاط داشته باشه برای تحصیل علم. ولی نشاط داشتن با خنده های بیهوده، با قهقه های بی جهت، با سرمستی کردن های مثل حیوانات، حیوانات انسانی، یعنی انسان هایی که به حسب ظاهر انسان هستند، بل هم اذل انهم الا کالانعام بل هم اذل، این نوع نشاط ایمانی نیست. این جور قهقه زدن ها، این جور زهک ها، اینها نشاط های ایمانی نیست. مؤمن بایستی حیا داشته باشه. قهقه زدن برای مؤمن عیبه، برای مؤمن نقصه، به خصوص برای خواهران ایمانی نقص عظیمتر هست. شخص مؤمن، شخص مؤمنه نبایستی قهقه بزنه، بایستی حیا داشته باشه، نجابت داشته باشه. میفرماد صفت مؤمن تبسمه، مؤمن روی او خوشرو هست، متبسم هست، اگرچه در دلش محزون هست به حزن پسندیده. و احادیث را بزرگوار علی الله مقامه در اینجا بیان فرموده. رسیدیم به این مطلب شریف که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه وقتی که روح الایمان بر انسان مستولی بشه، با اون شخصی که طبیعت بر او مستولی هست، اینجا تغییر رفتارها را مشاهده میکنیم. خب چجور روح الایمان را مستولی کنیم؟ چجور طبیعتها را معتدل کنیم؟ از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیق کردیم. برای اینکه طبیعتهامون را معتدل کنیم، به فرمودن بزرگوار علی الله مقام در اعتدال طبایع دو راه به دست ما دادن در استیلای روح الایمان. اعتدال مزاج بود و تصحیح منهاج بود. دیگه خیلی وارد در تفاصیلش نمیشیم. یعنی در راه و روش زندگی، در فکر کردنها، در عادت کردنهامون بایستی پیوسته اصلاحات داشته باشیم، بایستی پیوسته رفتارهای خودمون را بازنگری کنیم، همینجور به عادت اهل زمانه جاری نشیم. دیدیم عادت کردیم، الان عادت خیلی از اهل زمانه شده. ما هم شاید خیلی جاها عادت کرده باشیم، بیکار میشینیم، بیکار که هستیم این گوشی موبایل را بر میداریم، شروع میکنیم به تبرخ کردن، به خبرهای مختلف خوندن، به مطالب مختلف نگاه کردن. خب این عادت، عادت بد هست. شخص انسان، شخص عاقل بنشینه با خودش فکر کنه این تورخ کردنها چه دردی از دردهای حتی دنیایی او را علاج میکنه، درد آخرتی را که میافزاد، چه دردی از دردهای دنیایی او را علاج میکنه. همینجور اوقات را بیهوده تلف کردن، همینجور ذهن را بیهوده مشغول کردن، همینجور شیطان را مستولی کردن بر ذهن و خیال انسان. انسان بایستی فکر کنه، بر عادتهای خودش پیوسته اصلاح داشته باشه، رفتارهای خودش را پیوسته بازنگری کنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقام تصحیح منهاج، روش زندگی، روش فکر کردن، روش عادتهایی که برش عادت کرده و ترک کنه خیلی از این عادتها را، میشه تصحیح منهاج، راه و روش زندگی کردن. و تعدیل مزاج، یکی از راه‌هایی که انسان طبایعش را از استیلاء طبایع خلاص بشه، تعدیل مزاج. یعنی چه تعدیل مزاج؟ یعنی راه و روش غذا خوردن، رژیم غذای مناسب، رژیم خواب مناسب، رژیم اموری که در خواب انسان، در طبایع انسان، در اعتدالهای انسانی تأثیر گذاره. وقتی رژیم گفته میشه، از بس اهل زمانه به دنبال حیوانیت حرکت میکنن، شخص از کلمه رژیم، از اصطلاح رژیم، روش غذایی، این اصطلاحات معروف و عرفی در مردم به ذهنش متبادر میشه، اینقدر از وزنش را کم کنه، اینقدر غذا کمتر بخوره. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فکر میکنه ریاضت کشیدن روش غذایی مناسب یعنی انسان در معده خودش دمر بشه. خب این اخلاق حیوان هست که انسان پیوسته در معده خودش دمر باشه، انسان سرنگونه در معده باشه. روش غذایی یعنی چه؟ یعنی به روش اهل بیت علیهم السلام حرکت کردن. میفرمان اگر در روز سنوبت غذا میخوری، بدن تو ضعف داره، بدن تو بیمار هست، این سنوبت را به دو نوبت بدل کن تا خیلی از مریضی های تو برطرف بشه. اگر که در شب مواد مبرد مصرف میکنی، خواب تو سنگین میشه، برای نماز صبح کسل هستی، برای طاعت در شب کسل هستی، در شب از مواد غذایی مرطوب و مبرد، غذاهایی که سرد و مرطوب هست، حتی الامکان استفاده نکن. اگر از خواب بیدار میشی که سعادت داری، میفرماند مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، یک استکان چای بخور، چای که سعادت تو را برطرف میکنه. اینها یعنی دستورات غذایی. و همینجور روش های صحیح خواب، روش های خواب و بیداری، در چه زمانی بخوابیم، به چه ساعت بخوابیم، به چه اندازه بخوابیم، به چه جور بیدار بشیم، به چه جور حرکت بکنیم صبح که از خواب بیدار میشیم، در چه فکر بکنیم، اینها را میگن تصحیح منهاج و تعدیل مزاج. اگر بخوام این طبیعت را بر خودمون از شر این طبیعت خلاص بشیم، یکی از بهترین راههایی که میشه از شر این طبیعت خلاص شد، تعدیل مزاج و تصحیح منهاج. بعد بزرگوار علی الله مقام مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در اینجا قیاس کردن، شخصی که بر او طبیعت مسئولی هست به حسب طبیعت حرکت میکنه، و شخصی که به حسب روح الایمان حرکت میکنه. شخصی که به حسب طبیعت حرکت میکنه بهش میگن محزون باش، اینقدر در این حوض افراط میکنه، میشه یک شخص افسرده، یک شخص غمدیده افسرده. نگفتن افسرده باش، میگن محزون باش، به حزن صحیح. یعنی به چه حزنی محزون باشی؟ به حزن در مصائب سید الشهدا صلوات الله علیه، به حزن در اون فرصت هایی که در ترک علم و در ترک طاعت از دست میدی، در اینجاها محزون باش. ولی اینها سبب نشه عبوس باشی، سبب نشه در اینجا بد برخورد و بی حوصله باشی. مؤمن بایستی متوسم باشی. میفرماد وقتی روح الایمان بر شخص غلبه پیدا میکنه، مجموعه از اخلاق، از اخلاقهای ضد هم در شخص پیدا میشه. یعنی شخص در هر جهتی به حسب روح الایمان حرکت میکنه. اونجایی که بایستی نشاط داشته باشه، نشاط داره. اونجایی که بایستی حوصله داشته باشه، حوصله داره. اونجایی که بایستی غضب بکنه، غضب میکنه. اونجایی که بایستی صبر کنه، غضبش را فرو بنشانه، بایستی غضبش را فرو بنشانه. اونجایی که بایستی سخت بگیره، سخت بگیره. اونجایی که بایستی آسان بگیره، آسان بگیره. پس وقتی روح الایمان بر بدن مسئولی میشه، شخص چه حالت پیدا میکنه؟ شخص در جهت نورانی شدن، در جهت شبیه شدن به اخلاق محمد و آل محمد علیهم السلام گام برمیداره. تا به اینجای از مطالب شریفه را رسیدیم. میفرمان بزرگوار عد الله مقام وعدم ان الحزن الذي هو من روح الايمان ليس يورث الكسال عن الاعمال الصالحه بل يكون باعثا لصاحبه على المصارعه الى الجد والاجتهاد في الطاعه من غير كساله ولا سامه، به خلاف الحزن طبیعی. میفرماد بدان اون حزنی که از خاصیت روح الایمانه موجب کسالت از اعمال صالحه نمیشه. شخص را از تحصیل علم از ساعت باز نمی داره، شخص را کسل و بی حوصله نمی کنه، بلکه بالعکس باعث میشه که صاحبش بر جد و اجتهاد کردن مسارعت پیدا بکنه. میفرمان در خاصیت مصیبت اهل بیت علیهم السلام، حزن در مصائب اهل بیت علیهم السلام، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان تجربه کردیم در گریه و در بکای در مصیبت سید الشهدا علیه السلام با بکایی که در غیر مصیبت حضرت کرده باشیم، مثلا یک عزیزی را از دست داده باشیم بنشینیم گریه کنیم، در این گریه کردن بر این عزیز از دست رفته این را احساسش کردیم، چقدر احساس سنگینی، احساس خستگی در ما ایجاد میشه، چقدر خسته میشیم، احساس فرسودگی. ولی در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، شخص مؤمن وقتی گریه میکنه بعد چقدر احساس فرح پیدا میکنه، چه احساس نشاطی پیدا میکنه. در اینجا میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس اون حزن روح الایمان باعث کسالت در امور ایمانی در علم و طاعت مؤمن نمیشه، بلکه بالعکس صاحبش را بر جد و جدیت میداره. به خلاف الحزن طبیعی، فانه یورث الکساله و السعامه و الانزجار و الملاله، وَعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْزُونَ إِذَا حَزَنَ عَلَى مَا فَرَّتَ مِنْ عُمْرِهِ بَادَرَ إِلَى الْعَمَلِ لِيَلْحَقَ بِالسَّابِقِينَ وَسَارَ إِلَى السُّلُوكِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. میفرماد اما حزن طبیعی، شخصی که از روی مزاجش محزون هست، شخصی که افسرده هست، افسردگی داره، مؤمن افسردگی نداره، مؤمن نبایست افسرده بشه. افسرده شدن ناشی از وسوسه های شیطانی هست، ناشی از نفس اماره هست، مؤمن افسرده نمیشه. میفرماد بزرگوار علی الله مقام، حزن طبیعی چه میشه، چه میاره برای انسان؟ به جا میگذاره کسادت، سعامت، بی‌حوصلگی، ملالت. شخص دیگه در همه جا کسله، در همه جا بی‌حوصله هست، در همه جا ناراحت و اندوهگینه. میفرماد بدان که مؤمن محزون وقتی که حزن پیدا میکنه بر اون چیزی که در عمرش از دست داده، اون فرصت هایی که در طاعت خدا داشته از دست داده، نه اینکه فلان خانه را داشتم فروختم، فلان خانه را داشتی فروختی، از خدا طلب کن، از حجت خدا طلب کن، بهترش را عطا میکنه. دنیا داره فناست، فرصتی که در طاعت از دست دادیم، اون فرصتهایی که در تحصیل علم از دست دادیم، در این جاها بایستی محزون باشیم. میفرماد وقتی مؤمن در این فرصتهایی که از دست داده دچار حزن میشه، باعث میشه که این فرصت باقی مانده را غنیمت بشماره. خب از دستش دادیم، پس این باقی مانده از عمر را، این استکان، این لیوان نصفه پرش تمام شد، نصفه کمترش باقی مانده، این لیوان عم نصفه کمترش باقی مانده، خدا میدانه این نصفه کمتر کجا تمام میشه. حالا این فرصت قلیل باقی مانده را از دست ندیمش، الان شروع بکنیم ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه از همین جا هست، الان شروع بکنیم. مبادرت میکنه به عمل، لیلحق بالسابقین، برای اینکه به اونهایی که سبقت گرفته، سبقت گرفتن ملحق بشه. و سارع الالسلوک الی رب العالمین، در این فرصت قلیل باقی مانده شتاب بکنه، سرعت بده که اون کاستی های گذشته را جبران کنه. و مثل هذا ان الانسان اذا تأخر فی سفره عن السفر فان قعد فی محل و حزن على تفریته و بکا على تقصیره فاته السابقون و لحقه المتأخرون و جازو عن فبغی منفردن یقتعه قطاع الشیاطین و ان بادر الى المشی اول ما تنبه لحق السابقین و فات المتأخرین و امن من شر الشیاطین و قطاع طریق الدین. می فرماد بزرگوار علی الله مقام، مثل این انسان، مثل من و شما، که حزن، حزن ممدوح ما را به حرکت بداره، نه اینکه متوقف بشیم، نه اینکه فرصت باقی مانده را هم از دستش بدیم. مثال میزنن بزرگوار، میفرماد مثلش انسانی هست در سفر در حال مسافرت کردن هست، در طی این سفر یک سری کاسی های داشته، کوتاهی های متعدد داشته، بنشینه به کاسی های خودش، به اون تفرید های خودش، به اون تقصیر های خودش فکر کنه، به قدری که در جای خودش بنشینه هی شروع کنه بر اون تفرید های خودش، کوتاهی های خودش، بر اون کاسی های خودش قصه بخوره، هی گریه کنه. اگر در اونجا متوقف بشه، اون فرصت باقی مانده را هم از دست میده، عقب میافته، دچار قطاع طریق میشه، دچار راهزنهای بیابان میشه. حزن ممدوح انسان را شتاب میده بر حرکت دادن، بر حرکت کردن، نه اینکه ترمز انسان را بکشه، نه اینکه انسان را متوقف کنه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اما اگر وقتی اینجا محزون میشه متوجه بشه فرصت باقی مانده قلیله، میشه این را جبرانش کرد، هنوز جای جبران هست، میشه هنوز علم تحصیل کرد، معرفت تحصیل کرد، طاعت و عبادت را بیشتر برش کوشش کرد، فرصت جبران هنوز هست. اگرچه فرصت بیشتر از دست رفته، حالا که فرصت بیشتر از دست رفته، حالا که فرصت هست اگرچه قلیل هست، پس من مسارعت کنم، شتاب بدم به این حرکت کردن خودم که اقلن جبران اون مافات بشه. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، در اینجا به حرکت می افته این انسان و در اینجا از شر راهزنها خلاص میشه و به سابقین ملحق میشه. بعد می فرمان، بعد نصیحت می فرمان رفقای ایمانی را بزرگوار، فیا حبیبی ان کنت محزونن علا ما فردت و متعلمن مما قصرت، لا تجعل حزنک سبب تأخرک عن السفر و علت اخرى لتقصیرک فی السلوک. ای برادر من، ای عزیز من، اگر محزون هستی، محزون شدی بر اون کوتاهی هایی که داشتی، اگر متعلم هستی از اون تقصیراتی که داری، حزن تو سبب نشه بر این که تو متوقف بشی، علت مزید بر علت نشه که تو را از راه رفتن باز بداره، بل بادر مسارعا الی السلوک، مبادرت کن، بیشتر سریعتر حرکت کن، لعلک تجبر کسر ما فردت فی هذه المدت الباقیه من عمرک، بلکه در این مدت قلیل باقی مانده جبران بکنی اون تقصیرات گذشته را، اون تفریدهای گذشته را. فان السفر طویل، این عمر یک بار بیشتر برای هر انسانی این عمر دست نمیده، سفر طولانی هست. در این فرصت باقی مانده، در این فرصت قلیل، هرچه کسب کردیم کسب کردیم، دنیا مزرعه هست، دنیا داره سعی کردن، داره اکتساب هست، دیگه آخرت جای اکتساب نیست، جای درو کردن هست. اگر اینجا را از دستش دادیم دیگه جای اکتساب نداریم. می فرماد بزرگوار علی الله مقام، سفر طولانی هست و زاد و قلیل، توشه سفر قلیل هست، این عمر قلیله، بیشترش که از دست رفته، کمترش باقی مانده، همین را غنیمت بشواریم. و زاد و قلیل و الامر جلیل، ام بزرگه، قیامتی هست، آخرتی هست که بدون پایان پذیری هست، ابد الابد هست، انتها نداره، نمیشه جبرانش کرد، نمیشه تدارکش کرد. اگر انسان کور محشور بشه همیشه کوره، مثل این دنیا نیست که کوری این دنیا یک عمری تمام بشه. اگر انسان علیل اونجا مریض محشور بشه همیشه مریضه. می فرماد الامر جدید، ام بزرگه، والعایقه کثیر، موانعی که ما را از آخرت باز می داره کثیره. فکر نکنیم همه روز دنیا همین جوره، هی به تسریف به تأخیر نیندازیم، بگیم از فردا شروع میکنم، الان این مشکلم برطرف بشه، این حال من بهتر بشه، به فلان مطلب برسم، از فردا، از ماه بعد، هر روز بدتر از دیروزه، اگر امروز را غنیمت ندانی فکر نکنی فردا بهتر از امروز میشه. میفرماد همین الان، همین الان بایستی مبادرت کرد. العایق و کثیر، عوایق دنیا، مشغله های دنیا کثیره. هر روز مشغله های سراغ انسان میاد، انسان تصورش را نمی کرده. ولی عمر قصیر، عمر کوتاهه. و ایاک ثم ایاک من الحزن طبیعی، بر تو باد، بر حذر باد از این که مبتلا بشی به حزن طبیعی، از این که به حسب سودای خودت، به حسب طبایع خودت افسرده حال باشی. مؤمن نبایستی افسرده حال باشه. قل به فضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرح المؤمنون. وقتی مؤمن مثل محمد را داره صلی الله علیه و آله فضل الله، وقتی مثل امیر المؤمنین را داره رحمت الله، فبذالک فلیفرح المؤمنون. مؤمن بایستی فرحناک باشه. مؤمن هر چرا از دست داده باشه به فضل خدا و به رحمت خدا بهترش را به دست میاره، بهترش را عطا میکنن. اگر این خانه را سائل این خانه بشه بهترش را عطا میکنن، چرا بنشین افسرده حال باشه؟ بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در مذمت حزن طبیعی، فانه یقعد سالک و یثبته و یکون و بالا علی و سبب ندامت یوم القیامه و فقن الله و سایر المؤمنین للطاعات و جنبنا عن السیئات به حق محمد و آله سادت البریات علیهم افضل الصلاه. و لما کان من آثار الخوف والحزن البكاء احب ان عنونا فصلا في امر البكاء. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه این حزن طبیعی تو را از راه رفتن باز می‌داره، تو را در جای خودت مشغول می‌کنه، بر تو وبال میشه، سبب ندامت تو در روز قیامت میشه. بعد دعا میفرمان خدای متعال حجت خدا صلوات الله علیه به ما و به همه برادرها و خواهرهای ایمانی توفیق عطا بفرماد بر طاعات، بر تحصیل علم، بر تحصیل طاعت، بر تحصیل معرفت و جنبنا عن السیئات. خدا ما را از کاستی ها، از گناهان، از مشغله های دنیا، از فروع دنیا باز بداره. جنبنا عن السیئات به حق محمد و آله سادت البریات علیهم افضل الصلاه، به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بعد می فرمان و لما کان من آثار الخوف والحوز البکا احب ان اعنونا فصلا فی امر البکا، چون که از آثار خوف و حوز بکا هست، گریه هست، دوست دارم که عنوان کنم فصلی را در امر بکا، در امر گریه. انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه ادامه فصل شریف را، فصلهای شریفه را انشاءالله در مجلسهای آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.